أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این مسئله 14 که مورد بحث این هست که شخص در اول وقت متمکن از انجام نماز هست، ولی در اثنا عهد اعذار تاری میشه، مثل جنون، حیض، امثال اینها. اگه در اثنای وقت تاری بشه به شخص هم در اون زمان تمکن نخوانده است نمازش را، قبل از اینکه عضو تاری بشه نمازش را نخوانده عضو تاری شد، در این موارد قضا واجب هست یا قضا واجب نیست؟ با توجه به اینکه ملاک در وجوب قضا تمکن از صرف الوجود نماز در وقت هست، نه تمکن از نماز در وقت فی جمیع بین الحدین، اون که شرطیت ندارد، ملاک نیست. با توجه به اینکه ملاک تمکن از صرف الوجود صلات در وقت هست، موضوع وجوب قضا تمکن از صرف الوجود نماز در وقت هست. در مسئله 14 مورد بحث اینه که مناد و ضابطه در این که شخص تمکن از صرف الوجود نماز داشت ضابطه چیه؟ آیا ملاک این هست که از نظر زمانی فرصتی داشته باشد که در اون فرصت ذات رکعات نماز را میتوانست انجام بده، مثلا رکعات نماز 8 رکعت 8 دقیقه فرصت میخواد، آیا ملاک همین داشتن فرصت 8 دقیقه‌ای هست ولو وقت برای تحصیل مقدمات نداشته باشه، یا اینکه منات تمکن از صرف الوجود اینه که فرصت داشته باشه برای اتیان رکعات با تحصیل همه شرایطی که برای نماز به حسب حال شخص رعایت اون شرایط لازمه در نماز، از جهت این که مثلا وظیفه آب داره که وظیفه او وضوء و غسل باشه، یا آب نداره که وظیفه او تیمم باشه، به بقیه شرایطی که در بعد صلات عقد شده. آیا ملاک امر دوم هست که داشتن فرصت برای رکعات صلات، یا فرصت برای رکعات صلات و تحصیل همه شرایط معتبر به حسب حال شخص، یا امر سوم هست که ملاک داشتن فرصت برای رکعات صلات مع تحصیل خصوص طهارت از حدث از شرایط صلات، اما بقیه شرایط سر و غیر اینها اگر وقت بخواهد اونها دخالت نداره در این منات تمکن از صرف الوجود. خب اینجا اقوال مختلف بود، بله، بعضی ها قائل به خود مرحوم سید و عده ای از اعلام قائل به این شدن که ملاک تمکن از رکعات با همه شرایط هست، بعضی قائل به این شدن که ملاک فقط رکعات صلاته، بعضی هم تفصیل دادن بین طهارت و بقیه، که این تفصیل بین طهارت و بقیه شرایط در کلام مرحوم سید در عروه ذکر شده. یه قول چهارمی هم وجود داشت که اون قول چهارم تفصیل می‌دهد بین حائض و غیر حائض. در حائض ملاک تمکن از بله رکعات نماز و تحصیل طهارت است، ولی در غیر حائض نه، همون رکعات نماز. خب اینجا در این بحث با توجه به اقوال مختلفی که در مسئله وجود داره، قبلا هم اشاره شد در دو مقام باید بحث انجام بشه. مقام اول مقتضای قواعد عامه با قطع نظر از روایات خاصه‌ای که در اعذاری مثلا حیض و امثال این وارد شده. مقام دوم هم ملاحظه ادله خاصه‌ای که در این اعذار وجود داره. در مقام اول بله که مقتضای قواعد عامه باشه، مرحوم آقای حکیم و همینطور مرحوم آقای خویی فرمودن که مقتضای قواعد عامه همین قول سوم هست که ما ملاک را فقط درک رکعات نماز بدانیم، ملاک در ملاک تمکن از صرف الوجود اون مقدار زمانی هست که خود انجام دادن رکعات نماز احتیاجی به او داره. مثلا همین ظهر و عصر را گفتیم 8 دقیقه وقت بخواهد، 8 رکعت 8 دقیقه وقت بخواهد. ملاک اینه که در همین به اندازه 8 دقیقه اول وقت اگر زن طاهر بوده ثم تر الحیض، یا شخص عاقل بوده ثم تر الجنون، این بعدن که بله متمکن شون باید قضا بکنه. چرا تقریب و توضیح بله وافی برای بیان مقتضای قاعده در کلام مرحوم آقای حکیم اومده؟ ایشون فرمودن که در اینجا وجه این که مقتضای قاعده اینه که همون بله درک رکعات فقط کافی باشه، فرمودن وجهش اینه که از یک طرف ما در ادله عامه داریم که هر نمازی که فوت شد قضای نماز فوت شده لازم هست. موضوع قضا در لسان ادله عنوان فوت فریضه هست. حالا تعبیراتی مثلا اقض ما فات شبیه از مثل این تعبیر استفاده میشه که در جایی که فریضه از شخص فوت بشود این باید قضا بکنه، بعد از وقت باید قضا بکنه، این در تمکن باید قضا بکنه. این دلیل عام ما اینه. در مقابل این ادله عام ما روایاتی داریم که در اون روایات از اون روایات استفاده می شود که اون چه که از مثلا زن حائض در حال حیض فوت شده است، نمازهایی که ترک شده این قضا نداره، یا از جنون از مجنون اونی که فوت شده قضا نداره. اینها میشن ادله خاصه که در مقابل اون دلیل عام اینها مخصص اون دلیل عامه. اقض مافات میگوید هر موردی که فوت شده باید قضا بشه. این ادله میگوین که در بله نمازی که مجنون در حال جنون، حائض در حال حیض از او فوت شده، یا مغمى علیه در حال اغما ازش فوت شده، این قضا نداره. خب این دلیل مخصص اینه. دلیل مخصص به مقداری که دلالت دارد موجب رفعیت از عموم میشه، ولی اون مقداری که دلیل مخصص شامل نمیشود، اون مقداری که دلیل مخصص اونو نمیگیره، در اونجا وظیفه رجوع به عامه. خب ما به ادله مخصص که روایات عدم قضا، روایات نفی القضا عن المعذورین باشه، نفی قضا از حائض و امثال این باشه که نگاه بکنیم، بر اساس این ادله مفاد این ادله اینه که اون نمازهایی که به خاطر حیض فوت شده، نمازهایی که به خاطر جنون فوت شده، به خاطر اغما فوت شده، اونها قضا نداره. به عبارت دیگر ظاهر از ادله نفی قضا علل حائض و المجنون و المغمى علیه اینه که منفی فقط اون نمازهایی است که فوت اونها استناد به این اعذار داشته باشه. خب اگر فوت استناد به اعذار داشته باشه، این مشمول دلیل مخصص هست، از دلیل عام خارجه. ولی در جایی که استناد نداشته باشه به اعذار، در جایی که استناد به اعذار نداشته باشه بلکه مستند به امور اخرى غیر از این عذر باشه، غیر از حیض، غیر از جنون باشه، در اونجا دلیل مخصص دلالتی ندارد، اختزایی ندارد، اونجا باید برگردیم به دلیل عام. خب با توجه به این که عنوانی که موضوع دلیل عام هست عنوان فوت الفریضه هست، عنوانی که در از دلیل مخصص استفاده می شود بله فوت مستند به اعذاره، نفی القضا در جایی هست که فوت مستند به اعذار باشه. با توجه به این مطلب اگر محل کلام را، محل بحث را در نظر بگیریم، این بنده خدایی که در اول وقت حتی در مثل حائض بخوایم حساب بکنیم، در اول وقت به اندازه 8 رکعت فرصت داشت برای نماز خوندن، به اندازه 8 رکعت 8 دقیقه را در اول وقت طاهر بوده، و این در اینجا این مورد بس که ولی بیشتر از این، یعنی فرصت برای وضو نداشت. اگه وضو میخواست بگیره یا غسل میخواست انجام بده، مثلا 5 دقیقه احتیاج داشت که این فرصت نداره، فقط 8 دقیقه فرصت داشت. در این مورد این مشمول دلیل مخصص نیست. چرا؟ چون در اینجا اگر شخص نماز از او فوت بشود، فوت نماز از این زنی که 8 دقیقه اول وقت فرصت داشت، فوت این نماز به خاطر حیض نیست، به دلیل به خاطر اینکه حیض اینجا پیدا شده این موجب فوت نشده، بلکه وجه فوت و بله مستند فوت در اینجا اینه که این زن حائض اول وقت وضو نداشت. چون قبل از وقت وضو نگرفت، اول وقت غیر متوضی بوده، به خاطر عدم توضی نماز از او فوت شده. و لا این پس این فوت به خاطر عدم وضو هست. فرمودن مرحوم آقای حکیم که شاهد بر این که فوت به عذر نسبت داده نمیشه، به بقیه نسبت داده میشه، شاهدش اینه که خب همین زن اگه وضو داشت، اگه زن از قبل از وقت ولو از باب وضو استحبابی به خاطر مقدمیت هم نباشه، از باب متطهر بود به خاطر وضو للطهاره، اگر متوضی بود میتوانست نمازش را در این وقت بخونه. چون میتوانست نمازش را در این وقت بخونه، معلوم میشه که اونجایی که فقط 8 دقیقه بعد از وقت فرصت داره و وضو نداره، فوت در اونجا هم مستند به وضو نداشتن او هست، نه مستند به طلوع عذر، مستند به طلوع حیض. فوت مستند به عدم توضی من قبل هست، عدم تهیوی من قبل هست، نه اینکه این حیض باعث این جهت شده. فرموده خب بس بر این اساس دلیل مخصص این مورد را نمیگیرد، دلیل مخصص فقط جایی نفی القضا می کند که فوت مستند به اعذار باشه. در این محل بحث که 8 دقیقه بیشتر فرصت نداره، وقت ولو وقت برای وضو اضافه نداره، وقت اضافه برای وضو نداره، فقط برای 8 دقیقه، اینجا فوت مستند و اعذار نیست. وقتی فوت مستند و اعذار نبود، دلیل مخصص یعنی نگرفت، دلیل مخصص که نگرفت، مرجع و محکمه در اینجا دلیل اون دلیل عام هست که اقتضا میکنه وجوب قضاء فائض را، نه دلیل نفی القضاء عن المعذورین. خب اینجا تا اینجا که مرحوم آقای حکیم مطلب را رسونده، یه اشکالی به بیان مرحوم آقای حکیم وارد میشه که ایشون میخواد این اشکال را جواب بده. یا در حقیقت چند تا اشکال هست که ایشون یکی یکی اینها را جواب میده. اشکال اول، اشکال اساسی که به عنوان اشکال مطرح شده در کلام مرحوم آقای حکیم اینه که مستشکل میگه این فرمایش شما که ادله نفی قضا چون اینجا را نمیگیرد، پس مرجع عموم عام هست که اقض مافات، در صورتی برای اینجا این بیان شما تمام هست، در صورتی بیان شما تمام هست که ما ادله نفی القضا عن الحائض والمجنون والمغمى علیه را مخصص ادله اقض مافات بگیریم. اگر رابطه بین اینها رابطه تخصیص باشه، بله از شما قبول میکنیم که اینجا این دلیل چون نمیگیرد، دلیل مخصص چون نمیگیرد، مرجع عام هست. ولی اگر در اینجا کسی ملتزم به این بشه و قائل به این باشد که نه، این دلیل نفی القضای عن الحائض اینها در حقیقت مخصص اقض مافات نیستن، اینها مخصص اطلاقات ادله تکالیف هستن، مخصص عموم اقیم الصلات هستن، این که حائض قضا ندارد، نماز در حال ترک شده در حال حیض قضا نداره، به خاطر این که اصلا تکلیف نداره حائض، و نبود تکلیف هم به خاطر اینه که مصلحت نداره اصلا نماز حائض. و وقتی مصلحت نداشته باشه نماز در حال حیض، نمازی که مصلحت نداشته باشه، شخص اون نماز بدون مصلحت را ترک بکنه، اونجا اصلا عنوان فوت ثابت نمیشه. روی این حساب اگر ما این ادله اقض مافات را، این ادله نفی القضا عن الحائض را، اینو مخصص عمومات بدونیم، یعنی مخصص اقیم الصلات بگیریم، این دلیل نسبت به دلیل اقض مافات نسبت ورود پیدا میکنه. اقض مافات میگوید که در جایی که فوت فریض اتفاق افتاد قضا واجبه. کجا فوت اتفاق میفته اینا دیگه این دلیل تایید نمیکنه. ولی دلیل نفی القضاء عن الحائض میگوید که در مورد در صلاتی که حائض فی حال الحیض ترک کرده است اصلا فوتی محقق نمیشه، تکلیفی نیست، در نتیجه فوتی محقق نمیشه و اینجا قضا ندارد چون فوتی نیست وارد بر اون میشه. یعنی ولو اگر این نبود که ان توهم این میشد که اینجا هم مصداق مافات باشد، ولی دلیل نفی القضا عن الحائض میگوید اینجا فوت اتفاق نیفتاده، مورد را از موضوع اقض مافات خارج میکنه. اگر این دلیل اقض مافات نسبت او، این دلیل نفی القضای عن الحائض نسبتش با اقض مافات نسبت ورود بود نه نسبت تخصیص، در محل بحث که ما شک در محل بحث، ولو ما نتوانیم به دلیل مخصص تمسک بکنیم، شما گفتید دلیل مخصص غایت مفادش اینه که بله فوت مستند به اعذار فقط قضا نداره، به این دلیل ولو اینجا را نگیره، ما دلیل نسبت این مورد نظارتی نداشته باشه، ولی علایالن ما وجدانن احتمال این مطلب را میدهیم که در این فرض نماز این شخص که 8 دقیقه بعد حائض میشه، نماز این شخص مصلحت نداشته باشه، وجدانن احتمال این رو میدیم. وجدانن که احتمال این رو دادیم، یعنی شک در فوت پیدا میکنیم، شکی در عنوان فوت بیان کن. فوت مطلق ترک نیست، ترک فریضه نیست. فوت ترک فریضه در جایی هست که مصلحت داشته باشه، یا امر داشته باشه، یا حداقل مصلحت داشته باشه. ما در این مورد احتمال امر را که میدیم، احتمال عدم الامر را هم میدیم، احتمال بله عدم المصلحه را میدیم. وقتی احتمال عدم المصلحه، احتمال عدم الامر واقعی داده شد، یعنی احراز فوت نمیشه. وقتی احراز فوت نشده، شک در فوت دارید، چطور شما به دلیل آن بتونید تمسک بکنید؟ تمسک به دلیل فرع احراز موضوع او هست. دلیل اقضمافات موضوع او فوت الفریضه هست. در این محل بس ولو شما دلیل مخصص را کنار گذاشتید، گفتید دلیل مخصص قابل تمسک نیست، ولی علایالن شک در موضوع دلیل عام دارید. با شک در موضوع دلیل عام که نمیتوانید به دلیل عام تمسک بکنید. کجا حالا فعلا وزال سلادش معلوم بشه تا بعد
دستم
که قضا دارن چی میگن؟ اونجا مصلحت داره، خوشبختانه مصلحت داره دیگه.
همین
که
وارد نیست
بر دلیل؟ نه اونجا اصلا تخصیصی هم نیست. اصلا در مورد نه در مورد صوم در صوم بله قضا واجبه. این که قضا واجبه ادله دلالت میکنه بر اینکه حائض تقضی اون صوم اون روزهایی را که در ماه رمضان حائض بوده اونها رو قضا میکنه. این معلوم میشه که ولو امر نداشت، چون امر فعلی که اون وقت نداره، معلومه که ولو امر نداشت ولی مصلحت داشت. عنوان فوت صادق هست اونجا. بله اون بله عنوان فوت اونجا صادق هست. فوت به متوقف بر وجود امر نیست، وجود مصلحت هم کافیه برای صدق فوته. در روی حساب در مثال صوم یا در اونجایی را که شخص از روی خواب مونده، اونجا هم تکلیف فعلی که در حال خواب که نداره، ولی در این حال قضا واجبه به خاطر اینکه عنوان از دلیل وجوب قضا کشف میکنیم که اینجا مصلحت داشت، روی حساب عنوان فوت صادقه. اینها صلات در مورد ترک و صلات فی مورد نوم و همینطور ترک صوم در حال بله در حال حیض، در اینا اصلا باقی در همون اقضمافات هستن، خارج از اقضمافات نیست. کلام در اون اعذاریست که از مورد اقضمافات میخواهن خارج بکنن مورد را. حالا روی حساب اینجا مستشکل اینجور اشکال کرده که بله عنوان فوت عنوان وجودی هست و بله در جایی صادق هست که عمل امر داشته باشه یا مصلحت داشته باشه، ولی اگر امر و مصلحت نداشته باشه عنوان فوت صادق نیست. ما در همین محل بس احتمال وجود امر رو میدهیم، احتمال عدم الامر رو میدهیم، احتمال وجود مصلحت رو میدهیم، احتمال عدم المصلحت رو میدهیم. وقتی احتمال دادیم، این احتمال باعث میشه که مورد از موارد شک در فوت باشد. وقتی مورد از موارد شک در فوت شد، دیگه به دلیل آن نمیشه تمسک کرد. این اشکال آقای حکیم جواب میده. بله جواب داد. عرض کردن اشکالاتی است که آقای حکیم اینا رو مطرح کرده و از اینا جواب داده. جواب آقای حکیم از این اشکال اینه که فرمودن که بله این اشکال قابل جواب، یعنی این که ما به عام مراجعه میکنیم، به دلیل اقضمافات مراجعه میکنیم، فقط بنابر مخصص بودن دلیل نفی القضا لدلیل اقضمافات نیست، حتی بنابر وارد بودن هم میتوانیم تمسک به عام بکنیم. چرا؟ فرمودن به خاطر این که وقتی بله به خاطر اینکه وقتی دلیل نفی قضا از معذورین که دلیل مخصص بود، این دلیل مفاد این دلیل منحصر شد به جایی که فوت استناد داشته باشه به اعذار. این دلیل مخصص که محل بحث را نگرفت، اینکه فرض اینه که شک اینجا استناد داده نمیشه دیگه، چون استناد داده نمیشه دلیل مخصص که اینجا کنار رفت. و بعد از کنار رفتن دلیل مخصص فرمودن هرچند در محل بحث که در محل بعد ما نگاه بکنیم در همین 8 دقیقه‌ای که زن فرصت داشت و نمازش را نخوند. در این 8 دقیقه هر چند ترک صلات مستند به احد اعذار نیست، بلکه مستند به امور دیگر هست. بله که خود بر اساس فرمایشات مرحوم آیاتی مستند به عدم تهیم مثلا هست، ولی مستند به امور دیگر هست. ولی علایاله ما احتمال فوت را میدهیم، احتمال عدم فوت را، ولی احتمال فوت و احتمال عدم فوت هر دو بله هر دو داده میشه، ولی در این حال ما در این محل وضع می توانیم عنوان فوت را احراز بکنیم. با احراز عنوان فوت این محل بس مشمول دلیل اخذ وفات میشه. عنوان فوت را در همین محل بس که مستند به اعذار نیست، مستند به امور اخرى هست، از چه راهی اثبات میکنیم؟ فرمودن با تمسک به ادله عام اولی که اقیم الصلاة باشه، با تمسک به اون دلیل اثبات می شود که این محل بحث ما، این در این محل بحث ما هم مصلحت وجود داره، در همین مورد مصلحت وجود داره. وقتی مصلحت وجود داشت تکلیف، وقتی مصلحت وجود داشت ترک صلات در حالی که مصلحت در اینجا وجود داره حکم به این میکنیم. و چطور بله تمسک بکنیم؟ خب اقیم الصلات وظیفه همه مکلفین رو، هر شخص بالغ و عاقل رو میگیره. در این محل بس این شخصی که زنی که 8 دقیقه بعد از ظهر حائض میشه، یکی از اون افراد ناس هست که مشمول دلیله، اون دلیل اینجا رو میگیره، به دلالت مطابقی امر را اثبات میکنه، به دلالت التزامی وجود مصلحت را احراز میکنه. خب وقتی مصلحت را در این مورد احراز کرد، دلیل مخصص هم که نمیاد دیگه، وقتی دلیل این احراز کرد، عنوان فوت چون ترک کرده است، عمل ذات مصلحت را ترک کرده است، عنوان فوت احراز میشه. وقتی عنوان فور احراز شد قضا واجب میشه، لعموم وجوب قضاء فاعل، عموم قضاء فاعل اینجا میاد. چطور؟
اقیمو 8 رکعت رو میگه یا 8 رکعت با مقدمات رو میگه؟
کجا؟ واجب اقیم الصلات گفته نماز دیگه، نماز اقیم الصلات نمازه، چون 4 نماز ظهرن 8 رکعت دیگه، 8 رکعت بر اینجا واجبه، نسبت به 8 رکعت هم داره، نسبت به 8 رکعت هم داره، نسبت به 8 رکعت متعلق نه دیگه. عنوان صلات هم منطبق میشه بر ظهرین، این ظهرین، این 8 دقیقه هم
وقتی امر یک شیء میشد با مقدمه مقدماتش لحاظ میشه یا بدون تعیین مقدمات؟ حالا که اینطور شما شک دارید که
فرض اینه که دلیل تکلیف اینجا رو میگیره دیگه، دلیل تکلیف اینجا، حتی اگه دلیل تکلیف هم نیاد، دلیل تکلیف اینجا رو میگیره به این تقریب که به دلالت مطابقی دلالت بر وجود هم میکنه، به دلالت التزامی دلالت بر اون میکنه. اجازه، حالا اجازه فرمایید، بالاخره فرض اینه که فرمایش مرحوم حکیم اینه که امر اینجا رو میگیره و به دلالت التزامی کشف مصلحت هم میکنیم. حالا چجور شک میکنه؟ فرض اینه که مثل بقیه مردم دیگه
مقدماتش حاصل نیست بگیری یا نه، مدعا اینه دیگه، یکی میگه
شکه
فقط عمل لیسیده رو میگیره،
نه دیگه، کلام در این ما الان اینجا نمیدونیم که اینجا
منظور سر چیه، که آیا اونچه که مأمور هستیم ما عمل لیسیده در عمل یا
بابا نمیدونه در این مورد امر داره یا امر نداره، شک داشتیم دیگه. او عقیمو شما
عقیمو تمسک کنید
فی حد نفسی اطلاق داشت یا نداشت؟
نه دیگه شک داریم دیگه، تمسکم در شما مستاقیشه
بابا، فی حد او که اطلاق نه او که اطلاق داشت، شک شبه مستاقی دلیل اخذ مافات بود، شو اخذ مافات نهایتش اینکه شک داشته باشید، عقیم و صلات که شک ندارید. اجازه حالا دیگه اجازه فرمایید، این تقریب کلام مرحوم آقای حکیم اینه، فرموده دلیل عقیم و صلات اینجا رو یقینا میگیره، ما در او که شک نمیم، مثل بقیه موارد، اینم احد و ناسه، این مورد هم احد الناسه، دلیل مخصص اینجا رو نمیگیره، دلیل عام دلیل عقیم و صلات این رو میگیره، بعد ما ساره بعد ما شمل عموم عقیم و صلات این مورد را عنوان فور احراز میشه، صادق میشه در این مورد، عنوان فور صادق شد عموم اقزما فال می آید بدون این که مخصص بیاید، چون مخصص قرار شد فقط مواردی را گرفت که استناد داشته باشد اوز به بقیه. و این اشکال کنه، اشکال اول. اشکال دومی که در اینجا ممکنه وارد بشه اینه که ممکنه مستشکل بگه که این در صورتی در این مورد در این محل بحث در صورتی عذر در صورت این فوت به خود مکلف نسبت داده می شود لا به احد اعذار من الحیض و الاغماء و الجنون که اون امر به تحصیل طهارت از قبل از وقت لازم باشه. اگه از قبل از وقت تحصیل طهارت لازم باشه از باب مقدمات مفوته یا از باب واجب معلق امثال اینها، ما امر به تحصیل طهارت از قبل داشته باشیم و این امر شامل این زن می شد که قبل از وقت باید خودش را مهیای صلات می کرد، اینجا اگر ترک کرد خب اینجا گفته میشه که ترک به خود مکلف استناد داره، به عذر که حیض باشه استناد نداره، به خاطر خود مکلف به اختیار خودش در حقیقت این نماز را ترک کرده. ترک مستند به اختیار اینجا بله، ترک مستند به اختیار اون دیگه موضوع دلیل نفی القضا نیست. ولی اگر گفتیم که تحصیل این مقدمات قبل از وقت لازم نیست، این بنده خدا که قبل از وقت وضو نگرفت او تقصیری انجام نداد، قصور و تقصیری از ناحیه او صادر نشده، بلکه او به حسب وظیفه فعلیش عمل میکرد، چون به حسب وظیفه فعلیه طاهر بوده، خیال حالت فعلیش طاهرت بود، احتمال میداد که همین باقی باشه، لازم نبود که از قبل وضو بگیره. در اینجا این عذر به خود این شخص نسبت داده نمیشه، بلکه در حقیقت اینجا شارط چون ترخیص داده بود و بر او لازم نکرده بود تهیه مقدمات را، این در حقیقت مستند به شارع است. اینجور موارد بله داخل در همون دلیل دلیل نفی قضا از این موارده. مرحوم های حکیم فرمودن نه، ولو در اینجا شخص بر شخص لازم نباشد که قبل از وقت تحصیل طهارت بکنه از باب واجب معلق یا مقدمات مفوته، ولو بر او لازم نبود، ولو مختار بود، مخیر بود، مجاز در ترک تحصیل طهارت بود، ولی علایالن این فوت صلات و این ترک صلات به عذر استناد داده نمیشه. اونی که دخالت داره در حل مسئله اینه که فوت به این اعذار نسبت داده بشه یا به این اعذار نسبت داده نشه، ولو بله اینجا مکلف معذور در این جهت هم نباشه، ولی علایالن به اعذار نسبت داده نمیشه. دلیل نفی القضاء عن المعذورین فقط موارد استناد فوت به احد الاعذار رو میگیره، این را که بقیه را که نگره، بقیه مشمول اطلاقات هم دیگه، اطلاق اغزمافاد یا به وسیله اطلاق عقیم الصلات یا باقت نظر از او که در اون بحث قبلی گفته شده. روی این حساب اشکال فرمودن که اینجا این که ما قائل به این هستیم که اینجا قضا بله قضا واجب هست، به خاطر این نیست که قائل به وجوب تحصیل مقدمات قبل از وقت هستیم، ولو قائل به وجوب تحصیل مقدمات نباشیم هم اینه. اینا به عنوان اشکال و جواب مطرح نکرده، ولی در حقیقت جواب از اشکال مقدره. فرمودن لا فرق ایزن بین القول به وجوب تحصیل مقدمات شرعن او عقلن قبل از وقت اذا علم بعدم تمكن منها بعده للبناء على الوجوب المعلق او للبناء على حرمت تفوید عقلا، از باب مقدمات مفوضه. ولو فرقی نیست بین این قول و بین قول به عدم، اینطور نیست که اگر قائل به عدم شدیم که مثلا مختار ما اینه که قائل به عدم وجوب هستیم، اینجا باید بگیم حتما قضا بله لازم است. فهمود فرقی نداره. از عدم و حرمت تفوید لا یو لازم عدم صدق الفوت الذی هو به موضوع القضا، چون اونی که موضوع قضا هست، اون موضوع قضا هست، اون فوت فوتیست که مستند به این اعذار نباشد. فوت مستند به این اعذار مورد نفی القضا هست. غیر این فوت، فوت غیر مستند، فوتی که لا یستند الى این اعذار، این موضوع وجوب قضا هست. خب اینجا ولو بله ولو استناد به تقصیر مکلف نداشته باشد، مکلف در این جهت بله مقصر نباشد، ولی در این حال خب در اینجا اینه که بله قائل به وجوب قضا در این تقدیر بشین. این یک بله اشکال. اشکال دیگه که حالا اینم به بیان به عبارت اشکال و اینها مطرح نشده، ولی در حقیقت حاصلش یه اشکال و یه جوابی هست. اشکال اینه که فرمودن که این در جایی است که بله این که در این موارد استناد لازم باشد، این در صورتی هست که ما نسبت به مقدماتی این عمل، اینکه تحصیل مقدمات لازم هست یا تحصیل مقدمات لازم نیست، نسبت به اون مقدماتی که بله تحصیل او در حال اختیار و استرار معن لازم هست، تحصیل اون چه در حال اختیار چه در حال استرار در هر دو حال لازم هست، نسبت به اون مقدمات بله نسبت به اون مقدمات ممکنه گفته بشه که بعد از وقت بله بعد از وقت اگر شخص قدرت بر انجام این مثلا مقدمه نداشته باشه، مثل طهارت که طهارت جزء شرایطی هست که مطلقا بر مکلف رعایت او لازم هست، از باب این که فاقد الطهورین نماز ندارد، در این موارد کسی که بله ولو عاجز هم باشد شرطیت طهارت برای او ثابت است. نتیجه اطلاق شرطیت طهارت اینه که نماز از او اداعاً ثابت میشه، بعداً باید قضا بکنه. شرطیت طهارت شرطیت بله مطلقه است، ولی شرطیت بعضی از شرایط در نماز شرطیت در حال استراره، مثلا ستر یا طهارت از خبث، طهارت از خبث، اینها شرایط اینا شرطیت اینها مختص به حال اختیاره، در حال استرار اینها شرطیت ندارد. در اشکال دوم، در اشکال سوم، اشکال اخیر، حالا به تعبیر اشکال نیومده، اینجا ممکنه گفته بشه که این در مقدمات بله و شرایطی جاری می شود که به نحو مطلق ولو در حال استرار هم معتبر باشند، مانند طهارت از حدث، ولی مقدمات و شرایطی که مختص به حال اختیار هستند و در حال استرار شرطیت اونها ساقط می شود، شرطیت اونها باقی نمی ماند، نسبت به اینها دیگه و بله نسبت به اینها و داشتن فرصت برای اینها لازم نیست دیگه، در اینها ما قبول می کنیم، ولی نسبت به در اینها داشتن فرصت برای مقدمات لازم نیست، ولی نسبت به شرایطی که تحصیل اینها به نحو مطلق لازم هست، چه مستر چه مقدار برای اونها لازم هست، نسبت به اونها در وقت اگر فرصت برای انجام اون نداشته باشه، نماز در حقیقت از او امن نداره. اون نماز که امن نداشت طبعا فوت نسبت به نماز هم صادق نیست و وجوب قضا هم نمی آید، چون موضوع قضا فوت هست. پس باید تفصیل بدیم بین شرایطی که بعد از وقت شرطیتش به نحو مطلق هست و بین مواردی که شرطیتش به نحو بله مختص هست، یعنی در مواردی که در حال اختیار اگه قدرت شرطیت داره، اگه قدرت نداشته باشه شرطیت نداره. این مرحوم حکیم در اینجا فرمودن که در عبارت مرحوم حکیم در این قسمت اخیر بحث اینه که اینی که ما گفتیم شرطیت داره و باید بله و باید بله باید مکلف این مقدار از وقت را داشته باشه، اونایی که قائل به این هستن، این بله اختصاص داره به شرایط مطلقه نه شرایط این. اگر کسی بگوید که رعایت شرایط لازم هست، رعایت وقت برای شرایط برای تحصیل شرایط لازمه، مال شرایط مطلقه است، ولی در جایی که شرایط مطلقه واجب نباشه این لازم نیست. این را مرحوم آقای حکیم اینو به عنوان بله اشکال در قسمت اخیر فرمودن، به این مطلب هم ملتزم شدن، منتها بنابر این که اشکال سوم در حقیقت به این برمیگرده، یعنی این نتیجه اشکال سوم. خود اشکال سوم اینه که مستشکل میگوید که در باب صلات در این شرایطی که برای صلات معتبر شده، این همونطور که این بله همونطور که وقت قید وجوب این شرایط هست، قید وجود این شرایط هم هست، به این معنا که در مثل نماز، نماز مشروط به زوال هست، زوال شمسه، خود نماز مشروط به زوال شمسه، وجوب مقدماتش هم مشروط به زوال شمسه، چون وجوب مقدمی از وجوب ذل مقدمه تعدی نمی کنه، دائم مدار وجوب او هست در اطلاق و اشتراط. ولی بله این قسمتش معلومه که وجود وجوب ذل مقدمه که صلات باشه، قید وجوب مقدمات هم هست، ولی اگر در باب مقدمات کسی ملتزم به این باشد که غیر از این که شرط وجوب برای وضو برای غسل زوال شمسه، شرط واجب هم همینه، یعنی اصلا وضو قبل از وقت وجوب ندارد، وضو قبل از وقت کافی هم نیست، قبل از وقت اگه شخص وضو بگیرد کافی هم نیست، باید حتما بعد از وقت وضو بگیره. اگر کسی در مقدمات غیر از شرطیت للوجوب شرطیت للواجب را هم ملتزم بشود، شرطیت للواجب را هم ملتزم بشه، خب در این مورد چون مکلف قبل از وقت اصلا نمیتوانست وضو بگیرد، اگر ترک وضو کرده این زن حائض قبل از زوال ظهر ترک وضو کرده و در همین 8 دقیقه بخواهد نماز بر او واجب باشد، مشروط به اینه که وقت برای وضو داشته باشه تا نماز را با وضو انجام بده. بنابر این نظر مرحوم آقای حکیم فرموده که در این صورت ملتزم می شویم به این که وقت بله این وقت داشتن برای بقیه شرایط هم برای اون شرط هم غیر از اون 8 دقیقه لازمه. چرا؟ چون در اینجا اگر نماز از این زن هشرکت از این زن فوت بشه به خاطر طلوع و عذره، چون قبل از وقت نمیتوانست انجام بده، بعد از وقت هم که 8 دقیقه بیشتر فرصت نداشت، 8 دقیقه را اگه وضوع میگرفت و نماز میخوند هم نمیرسید که این هشرکت را انجام بده. اینجا ترک مستند به اعذار میشود، ولی اگر در مقدمات ما فقط قیدیت للوجوب را قبول کردیم، نه قیدیت للواجب را، قیدیت للواجب را یعنی گفتیم شرط صحت وضوع این نیست که بعد از وقت باشه، شرط وضوع اینه، شرط وضوع را چند ساعت قبل از وقت هم انجام بده، 5 ساعت قبل از وقت هم انجام بده صحیح است. اگه این رو قائل شدیم، این را در این صورت دیگه استناد به اعذار پیدا نمی کنه. مستشکر کرده میگه که این حرف اشکال سوم اصلش اینه که اینی که شما گفتید غذا در این موارد واجب هست چون استناد به اعذار ندارد، استناد به اعذار ندارد، قضا واجب هست، استناد به خود مکلف دارد، این در صورتی است که ما در مقدمات نماز فقط قیدیت وجوب را قبول کنیم، قیدیت واجب را قبول نکنیم. ولی اگه قیدیت واجب را هم بپذیریم، اینجا معلومه که استناد به این اعذار داره. مرحوم آقای حکیم نسبت به این اشکال سوم فرمودن که بله، اشکال سوم همینه، یعنی اگر کسی من حیث المبنا قائل به این بشود که در مقدمات شرط قید وجوب هم هست، زوال قید وجوب هم هست، باید اینجور ملتزم بشه. و بر این اساس فرموده اونایی که قائل به تفصیل شدن، وجه تفصیل همینه، یعنی اونایی که بین اونایی که در اینجا قائل شدن به این که در طهارت، کم قول اخیری که مرحوم سید فرموده در عروه، قول سوم در عبارت به ترتیب عروه، قول سوم که فقط بله تحصیل طهارت لازمه، فرمودن که اونایی که تفصیل دادن، ریشه تفصیلشون همینه که اینها قائل به این هستن که مقدمات بله غیر از این که قید وجوب دارد مقید هستن به زوال، از جهت شرایط صحت هم مقید به زوال هستن. چون مقید به زوال هستن، پس در اینجا قبل از وقت اگر وضو نگرفت، چون اصلا نمیتوانست وضو بگیره، تفصیل این اعلام را فرمودن که مبتنی بر این نظره و این مال جاییست که شرطیته، بر این مطلب اختصاص شرطیت به حال اختیار یا مطلق را اینجا فرموده. فرموده البته این در مواردی است که ما در شرط شرطیت شی به نحو مطلق باشد، مثل وضو باشه. اما اگر شرطیت شی مختص به حال استرار باشد، کما هو الحال در سطر را تطهیر من الخبر، اونجا دیگه این حرف نمی آید. اونجا بعد از وقت اگر متمکنم نباشه، ولو قبل از وقت نمیتوانست تطهیر صوب بکنه، و بعد از وقت ولو متمکنم نباشه، تطهیر لازم نیست که، چون حالت استرار پیدا میکنه. این فرمایش مرحوم آقای حکیم نتیجه این شد که پس مقتضای قاعده، با توجه به مجموع کلمات مرحوم آقای حکیم، مقتضای قاعده در این اعذار، چه جنون چه حیض چه مقاله، مقتضای قاعده این میشه که فقط وقت داشتن برای 8 رکعت ملاکه، الا بنابر مبنای کسانی که در واجب شرایط و صلات مثل وضو به غیر اون علاوه بر قیدیت وجوب، قیدیت للواجب رو هم ملتزم شده باشن، فقط رو اون مبنا خصوص طهارت و ما یکون و شرطن مطلقا، اونجا وقت برای اون شرط هم لازمه و الا لازم نیست. این بیان مرحوم آقای حکیم. اشکال به این بیان باید در بعضی از مقدمات باشه که در کلام مرحوم آقای تبریزی اشکال کردن به بعضی از مقدمات، عمده همون قسمت اول هست که فرمودن مرحوم آقای حکیم که ما کشف مصلحت میکنیم در این با تمسک به اطلاق اقیم الصلات کشف مصلحت میکنیم، اشکال آقای تبریزی به همین قسمت وارد میشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. بله.